بسم الله الرحمن الرحیم. خوب شد اشاره فرمودید به نکاتی که از قبل ذکر شده بود. من خودم وقتی میخوام یه خلاصه از قبل بگم طولانی میشه معمولا، خلاصم شما میفرمایید راحت تره.
سلام عزیز بسید.
اجازه بدید من این آیه قرآن رو دوباره بخونم و هزار باره بخونیم، که قرآن یک متن احساسات برانگیز است و این رو شاید خیلی ها باور نکنن، ولی وقتی صریح معنای این قرآن رو آدم دقت میکنه میبینه که خداوند متعال طوری قرآن رو طراحی کرده که در این آیه کریمه میفرماید تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم. اول یه لرزی تو بدنشون میفته در اثر آیات قرآن، این صورت عمومی در تعریف قرآن به عنوان اثر فراگیر داره ذکر میشه، و بعد قلبشون نرم میشه، پوست بدنشون نرم میشه، قلبشون نرم میشه و توجه میکنه به ذکر پروردگار عالم. ما اینجا داریم صریحاً در قرآن میبینیم که قرآن یک متن احساس برانگیز است، و این البته مغایرت با حکمتی که در قرآن وجود داره نداره، و این با تمام اعماق و جرفای معانی و معارفی که در قرآن هست هیچ تعارضی نداره. ولی ظاهر متن قرآن در برخورد اول آدم میبینه طوری این متن طراحی شده که میخواد احساسات ما رو درگیر کنه. اونم ترس هم یه نوع احساساته، ترس هم یه نوع هیجانه. چه وقتی که میترسیم، چه وقتی که محبت پیدا میکنیم، چه وقتی که امیدوار میشیم، چه وقتی که حسرت میخوریم، اینا همه احساسات هم دیگه در وجود انسان. انواع این احساسات رو در انسان بیدار میکنه و ما رو به یک هیجان معنوی خاصی میرسونه. پس قرآن یک کتاب احساسیست. شما وقتی که میرید توی یک سالن بلا تشبیه البته موسیقی، فرق دارید با وقتی که میرید توی همایش علمی، اونجا قلم کاغذ میبرید یادداشت میکنید. تو سالن موسیقی، توی سالنی که محصول هنری داره ارائه میشه، میرید تو احساسات خودتون غرق میشه. آمادگی ذهنی ما هنگامی که مواجه میشیم با قرآن باید این باشه که قرآن آمده احساسات ما رو
برانگیخته کنه،
تحریک کنه، حالا انواع و اقسام احساسات. و البته بعد از این گشودن قلب انسان برای احساسات، معانی رو هم یکی پس از دیگری به ذهن ما، به عقل ما، به فهم ما منتقل میکنه. خب حالا سوال شما چی بود؟ فرمودید چرا خدا اینقدر اصرار داره به احساسات؟ من خواستم این آیه رو دوباره بخونم که معلوم بشه که خدا اصرار داره و الا طراحی نمی کرد. اینجور نیستش که یکی دوتا از آیه های قرآن احساس برانگیزن بقیهشون دارن مطالب عادی میگن، نه، همه آیات اینجوری هن. این تعبیر خود خداوند متعال هست. حالا البته ما در آینده کمی به جزئیات بیشتری در این زمینه خواهیم رسید که چگونه این ارتباط رو برقرار کنیم تا این احساسات رو دریافت کنیم، پیدا کنیم در وجود خودمون. ولی چرا احساسات واقعا برای خداوند متعال مهمه؟ چون همه وجود انسان برای خدا مهمه، و وجود انسان وجود بسیار با عظمت و عمیقی است، و از یک مقدار لایه‌های رویین وجود انسان که شما عبور بکنید تمامش پر از احساساته. مثل کوهی که قلش از دریا زده بیرون ولی دامنه بسیار مثلا طولانی داره در دل اقیانوس. وجود انسان غرق در این آب و اقیانوس احساساته. یک کمی انسان عمیق میشه در وجود خودش، اون عظمت خودش رو میابه، اقیانوس من نمیتونم میگم دریا، اقیانوس در خودش احساسات میبینه. ما در مورد این مهارت هایی که باید پیدا کنیم تا این رو پیدا بکنیم و دسترسی پیدا کنیم به اعماق وجود خودمون، بعداً باید صحبت کنیم. ولی به هر حال با صفا شدن، رقیق القلب شدن، این نتیجهشه. صفا انسی صاف باشه، خلل و نمیدونم سنگی نشده باشه، قساوت نداشته باشه، این انسان میتونه اعماق خودشو ببینه، این انسان میتونه زلال بودن قلب خودشو دریافت بکنه، زلال بودن اون چشمه درون خودشو ببینه که میشه تبدیل میشه معمولا به عشق. نتیجه همه خوب بودن هاست، ولی ما در این زمینه باید اقداماتی انجام بدیم که بحث خواهیم کرد. نکته مهم اینه که خداوند متعال ما رو به قلبمون میخواد که به محضرش برسیم، یعنی با همه وجودمون. ما با همه وجودمون بریم پیش خدا، از خدا بیشتر بهره میبریم یا با بخشی از وجودمون؟ خب اگر شما میخواید با همه وجود به سمت خدا برید، خب همه وجود شما که پر از اقیانوس، اقیانوس از احساساته. واقعا ما باید اینو در انسانشناسی درک بکنیم. پرسید حضرت موسی بن عمران علی نبی ناباله و علیه السلام، خدایا مکان تو کجاست؟ خداوند متعال فرمود من مکان ندارم، و توضیح دادم به حضرت موسی بن عمران. فرمود من اگر بخوام تصور بکنم مکانی برای شما کجاست، فی الواقع که میدونم مکان ندارید شما. فرمود لا یسعنی ارضی و سمایی، زمین و آسمان جای من نیست، ولیکن قلب بنده مؤمن من مکان منه. ببینید قلب چقدر با عظمت، انسان چقدر لایتناهیه، و ما احساساتمون رو به چیزای کوچولو اختصاص میدیم. چرا قصه خوردن خیلی بده؟ چرا حسادت خیلی بده؟ اینا چون اولا کوچیکن. قصه خوردن بعد این یه احساس کوچیکه، بعد خدا ناراحت میشه تو خودتو داری صرف یک چیزای کوچیک میکنی. فقط فرمودی آرزوهای کوچیک بدن، این یعنی وجود خودتو معطل گذاشتی. بعضیا وجود خودشونو دست نمیذارن، آکبند برمیگردونن به قبر و قیامت تحویل میدن. نه، این واقعا باید استفاده بشه، باز باید بشه قلب انسان. انسان یک جهانیست بزرگتر از این جهانی که در بیرون هست. خب پس دو تا نکته رو من در توضیح این سوال شما عرض کردم. یکی این که انسان موجود بسیار بزرگ و با عظمته، و خدا همه وجود ما رو میخواد، نه بخشی از وجود ما. اتفاقا یکی از معانی اخلاص هم همینه. اخلاص فقط معناش این نیست که شما به خاطر خدا، نه به خاطر دیگران کاری رو انجام بدید. یکی از معانیش اینه که، یکی از ارکانش اینه که به خاطر خدا همه وجودتون رو صرف کنید، همه همت خودتون رو صرف کنید. همه، و من واقعا میخوام با این تعبیر عرض کنم، من نمیدونم چرا خدا همه وجود ما رو میخواد، چرا اینقدر اصرار داره ما همه وجود خودمون رو کشف کنیم. مثلا یه کسی یه دست و یه پاشو گچ بگیره، بگه من اینا استفاده نکنم بذارم باشه بعدن، خب اینا علیل میشه. یعنی یه دو ماه تو گچ باشه، بعد باید 20 ماه مثلا بری فیزیوتراپی تا این درست بشه، از باید برگرده. وقت شما ببینید بخش‌های بسیار مهم و حساس روح خودمونو ما بیدار نمی کنیم. این که مؤمن دو چشم داره، یعنی چهار چشم داره، دو چشم سر، دو چشم قلب، اون چشمه رو هیچ وقت باز نمی کنیم. پس یه نکته در جواب این سخن که چرا خدا با احساسات ما کار داره این استش که خدا اساساً با همه وجود ما کار داره. و اینو همیشه ما باید در نظر بگیریم، و هیچ وقت دنیا نمیتونه همه وجود ما رو صرف خودش بکنه. شما مهمترین عشقها و آرمانها، مهمترین آرزوها، دوست داشتنیها و ترسها رو تو دنیا جمع کنی چقدر میشه؟ حالا نمیشه حجم براش تعیین کرد، میشه یه ذره، میشه یه قاشق چایی. ولی اقیانوس تو وجود ما ظرفیت وجود داره
برای احساسات.
حالا اونم نکته دومشه. نکته اولش عظمت وجود انسانه، نکته دومش این است که این عظمت بعد از یه مقدار لایه‌های رویین که شما به عمق دسترسی پیدا میکنید همش محبت و احساساته، همش شور و هیجانه. اگر ترس هم هست، ترس زیبای دلانگیزه. اگر آرزو هست، آرزوهای بلند. یه بار امیرالمومنین علیه السلام داشتن میرفتن، بعد نوف ایشون رو دیدن، از اصحاب حضرت بودن، میدونه سحر آقا داره میره گوشه‌ای برای مناجات. گفت آقا کجا دارید میرید؟ فرمود میرم دنبال آرزوهای خودم. اصلا این عبارت چه عبارت عجیب غریبیه، میرم دنبال آرزوهای خودم. بعد آقا یه حالی داشتن عجیب، ایشون وقتی که پرسیدن که آقا من چیکار کنم به یه ذره از این حال برسم، فرمود توی خودت هست، بگرد پیداش میکنی. من دارم به اجمال پاسخ امیرالمومنین علی علیه السلام رو عرض میکنم، تو خودت هست، ازش بخواه، از خدا بخواه پیدا میکنه. اصلا وای نستن درس اخلاق و عرفان بهشون بدن. فرمودن هست، داری، بگرد بخواه پیدا میکنی. و بعد از اون آرزوهای بلندشون وقتی صحبت میکنن به نام قرب الله، آدم میمونه که این همه عظمت احساس پای تمنای تقرب آدم میتونه خرج کنه. هر کسی احساسات عمیقی نداره، اعماق وجود خودش هنوز در کارتون رو باز نکرده، اینا رو کشف نکرده، حجاب رو ازش کنار نزده. و هر کسی یک کمی به عظمت خودش پی ببره میبینه که تمام وجودش آب احساسات، ماء محبت. این وجود انسانه. حالا الان وقتش نیست که ما درباره این وضعیت انسان زیاد صحبت بکنیم، ولی شما این رو در اولیاء خدا ببینید دیگه، واضحه دیگه. اولیاء خدا، اون سخنی که از ابا عبدالله الحسین علیه السلام در محضرشون هستیم نقل کردیم تو این جلسه، که فرمودن من هر موقع پدرم امیرالمؤمنین رو میدیدم در حال اشک ریختن بودن. ایشون غرق در اون عظمت بودن، اون عظمت رو کشف کرده بودن، اون عظمت درشون زنده شده بود. بله دقیقا، وقتی که میفهمند من هر موقع پدرم امیرالمؤمنین رو
الله اکبر،
خیلی حرف بزرگیه. این به خاطر اینکه این وجود هیچ حجابی نداره و لبریز از احساسات دیگه. اصلا احساسات یعنی همین، تمام وجود انسان رو ماء محبت پر کرده. شما یه ظرف پر از آب نگه دارید، حرکت کنید، هی از این بر میزید، از اون بر میزید، هی چی میگن لپر میزنه، یک ظرفی پر از آب، پر از یک اقیانوس آب، از هر گوشش این آب میزنی، به بهانه های مختلف اشک میریزه. احساسات رو ما باید بهش خیلی محترمانه نگاه کنیم، یه امر عزیزی باید باشه برای ما. عزیز یعنی انسانشناسانه بهش نگاه کنیم، همه وجود ماست. وقت ما توجه قلبمون رو به احساسات اندک وقتی که جلب میکنیم، اون احساسات عمیق و با عظمت قفل میشه، یخ روش میبنده، انگار نمیدونم سنگ روش میبنده، حجابه، هر عبارتی که حالا عبارتهای دیگری مختلفی در متون دینی ما آمده، مثلا خداوند متعال میفرماید اینا قلبهاشون شبیه سنگه، او اشد و قسوتن، اینا قساوتشون، عوامل مختلفی دیگه، من حالا اسمشو نمیخوام بیارم، گناه که یه تعبیره درسته، غفلت یه تعبیره، دقت فرمودید. توجه زیادی انسان به اموری که نباید به اون امور اینقدر توجه کرد و دلدادگی انسان، چون این دل اصلا مصرف این امور دنیا نمیتونه بشه، مثلا طرف اینه همه عمرشو گذاشته یه خونه بزرگ بخره، یه دونه مدرک درسی فوق‌العاده بگیره، یه پستی بگیره. خب حالا بهش بگو که شما میتونی برای این پست و مدرک و خونه یه شعر عاشقانه بگی. میگه نه، اینا که عشق و بردمی انگیزه. پس چرا عمرتو صرف کردی برای چیزی که نمیتونی براش یه بیت شعر بگی، نمیتونی در فراقش عشق بریزی، نمیتونی پس از دوستا دیدنش و به دست آوردنش به اوج نشاط برسی؟ بعد همه چیز ساده میشه. چرا عمرتو صرف این چیزا کردی که نمیتونی باش عشق بازی کنی؟ ببینید، بی خدایی، بی دینی یعنی عاشق نبودن. یعنی حالا عاشق نبودن، من نمیخوام از این تعابیر رایج استفاده کنم، بذارید یه بار دیگه از اول بگم. بی خدایی، دوری از خدا، بدون دین زندگی کردن، معناش چیه؟ معناش اینه که اعماق وجود خودتو درک نکردی. چون هر چی تو این دنیا، تا ته دنیا هم بری، این دنیا چیزی از وجود شما رو مصرف نمی کنه. بقیه وجود خودت رو محجوب گذاشتی پشت یه در سنگی قلعه توری محکمی که هیچکی نمیتونه بازش بکنه. اعماق وجود خودت رو کشف نکردی. دین مگه چیه؟ هیچی نیست، واقعا هیچی نیست جز کشف اعماق وجود انسان، ژرفای عظمت انسان. که خب وقتی اونجا بری چی میبینی؟ حالا همش احساساته. البته احساسات باید درست معنا بشه، وقتی کسانی این احساسات سطحی خرج دنیا شده رو نبینه. بعضی ها واقعش حق دارن احساسات رو مذمت میکنن. چرا؟ چون باید انسانی که احساساتش رو صرف دنیا میکنه واقعا مذمت کرد. اینکه احساسات یک کمی بیمقداره، بابا اینا مطالب احساسیه، اینا یک کمی تحریک احساسه،
احساسات
اونا...
که همراه با پوچی همراهه.
اینا ناشی از اینه که ما احساسات صرف دنیا رو میبینیم، مشمعز میشیم. مثلا بچه گریه میکنه، مرد که گریه نمیکنه. مثلا خب مرد، نه اینکه مرد گریه نمیکنه، اتفاقا مردان بزرگ بیشتر گریه میکنن. مرد برای یه چیزای کوچیکی گریه نمیکنه. مذمت احساسات باید به این شیوه باشه، مرد که برای هم چیزای گریه نمیکنه، زن هم برای هم چیزای کوچیک گریه نباید بکنه. فرق نمیکنه مرد یا زن باشه. نباید گفت مرد که نباید احساساتی بشه. نه، باید اینجوری گفت، مرد که نباید برای این چیزا احساساتی بشه. خب حالا بریم به قدم بعدی بحث. من امروز میخواستم در ذیل این آیه کریمه، این قرآن کتاب احساساته، به ترتیب اول چه احساسی، دوم چه احساسی رو برمی انگیزه. خود خدا در اینجا فرموده. بریم به قسمت دوم بحث که ادامه بحث بعد از این مقدمه که به خاطر سوال از داره.
ممنونم که پاسخ دادید.
حالا بریم خدمت این آیه کریمه. تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم. اولین احساسی که قرآن در ما برمی انگیزه و تحریک میکنه احساس خشیته، احساس حساب بردنه. من کلمه ترس رو استفاده نمی کنم، چون ترس و مردم یه مفهوم میدونن که ازش فرار میکنن. احساس عظمتیه که حتی پوستشون هم میلرزه، بدنشون به نسبتا رعشه میفته، از کمش تا زیادش. امیرالمومنین علی علیه السلام رسما چهرهشون زرد میشد، حضرت زهرا سلام الله علیها رسما چهرهشون زرد میشد. همه میفهمیدن که الان وقت نمازه. نماز چیه؟ همون قرآن خوندن رسمی، درسته؟ چرا از محضر خدا اینجوری حساب میبرن؟ میدونی توضیح این چقدر سخته؟ مثل اینکه به کودک 3-4 ساله‌ای بخوای هیجان ازدواج و ارتباط عاطفی با مثلا جنس مخالف رو توضیح بدین. آدم خودش رو شق شقم بکنه، نمیتونه این مطلب رو
نتیجه
اصلا فقط نگات میکنه، میگه شما
خوبین، باشه
باشه، حالا برو کنار پدر، بذار من مشغول کارهای خودم باشم. واقعا درک نمیکنه. کسی که به بلوغ نرسه، به بلوغ معنوی نرسه، نمیتونه معنای حساب بردن از خدا رو درک بکنه. حالا یه پیشنهاد بدم. ما نمیدونیم گناه چرا بده و کار خوب چرا خوبه، بعضی هاشو میفهمیم، ولی معمولا حالا عمق فاجعه هم نمیتونیم بفهمیم که مثلا حالا چرا اینقدر بده و اینا. بیایم اینا رو به خاطر حرف خدا و امر خدا رعایت بکنیم به این انگیزه که این احساسات در ما طلوع بکنه، حساب بردن از خدا در ما زیاد بشه. آقا قرآن وقتی آدم میخونه الذین یخشون ربهم اینجوری میشن ها، کسانی که خشیت از پروردگار دارن فقط تو فکرشون مرور نمیکنن آری باید به خدا احترام گذاشت، نه، این عبارت قرآن، کسانی که خشیت دارن از پروردگار احساساتشون درگیر میشه، تنشون میلرزه، قلبشون تکون میخوره، تقشعر منه جلودهم، در واقع هم نداره اینجا الذین الی آخر، ولی اینا واقعا دچار لرزه میشن. ما چیکار کنیم دچار اینجوری وضعیتی بشیم؟ از خدا حساب بریم؟ چجوری الان از خدا حساب ببریم؟ دستوراتشو مو به مو اجرا کنیم، خودمون رو بترسونیم از اوامر الهی و نواهی او و عذاب او و عقاب او و حساب او و مقام او که بالای سر ما هست در عمل. این با سخنرانی و بشینیم پای برنامه تلویزیونی و اینا جور در نمیاد. حالا ممکنه این چیزا هم مؤثر باشه، من نمیخوام نفی کنم، گاهی یه سخنرانی اینجوری اثر میگذاره، با عمل خودمون. خدا لطف کرده به ما، لطف کرده، اومده چیزایی که حتی خود ما هم میفهمیم اونا رو دستور داده. خب اینا رو که ما میفهمیم شما چرا دستور میدی؟ بابا از من اطاعت کن، حساب ببر تا مشاعر قلبت باز بشه. چرا؟ چون در مرحله اول پای آیات قرآن آدم حساب که برد، در مرحله دوم ثم تلین و جلودهم، سپس اون نرمی و اشک و عواطف و احساسات ناب که لذت بخشه، لذت بخش تره، بروز پیدا میکنه. یک کمی شفافتر در این باره صحبت بکنیم. ما اگر در مقام عمل جزو یخشون ربهم باشیم، خشیت پروردگار در مقام عمل نشون بدیم، تا به آیه های قرآن میرسیم میترسیم، حساب میبریم، ترمون تکون میخوره، میلرزیم. البته اینا اون کسی که لمس میکنه اینو میفهمه، اینا با استرس 100% فرق میکنه، نه تومنی نه قرون، 100% فرق میکنه، هیچ ربطی به استرس نداره، اتفاقا نابود کننده استرسه. چرا وقتی به قرآن میرسیم؟ چون خدا در قرآن خیلی محکم حرف میزنه و این خیلی عجیبه. دقت کنید، خدا در قرآن یک محکم حرف میزنه، دو از قدرت خودش حرف میزنه، خدا از عظمت خودش حرف میزنه. خدا اصلا تعارف نداره با کسی. یه رازی رو من باید در واقع از آیات کریمه قرآن عرض بکنم، یک راز پیدا. من تو بعضی وقتا هم یه چیزی رو گم میکنه رو میزه نمیبیندش. خداوند متعال در قرآن فرمودن جزء اوصافشون هست که متکبرن. متکبر بودن برای خدا بد نیست، برای انسان صفت مذمومی. خدا در قرآن کلن متکبرانه صحبت میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. این بسم الله الرحمن الرحیم پیغمبر نذاشته اول سوره حمد، که خدا فرمود نه حالا نمیخواد به نام من شروع کنید، من تواضع دارم، حالا نمیخواد اونقدر من تعریف کنید، مهم اینه که بنده های من به جای نرسن. خدا این حرفا رو نداره. بسم الله الرحمن، به نام من. میدونید اینا دیگه سطحی ترین ارتباط با قرآنه که ببینیم خدا این محکم حرف زدنش، این کبریاییش میزنه ما رو، یه دفعه جا بخوریم،
شوک اولی رو خوردیم.
احسن. شما در قرآن خواندن رسمی یعنی نماز، قبل از شروع سوره حمد میگه چی؟ الله اکبر. چرا؟ چون میخواد مواجه بشید با سوره حمد. آقا این سوره حمد اون رحمان و رحیم باشه، خدا از رحمانیت و رحیمیت خودش و از حمد و سپاس برای خودش با تکبر حرف میزنه. درسته؟
بله.
با تکبر حرف میزنه. مثلا فرض بفرمایید من یک شاعر لطیفگوی مثلا درجه یکی باشم در عالم، من اگر بیام تو برنامه شما بگم من نفر اولم در لطافت طبع و شعر زیبا، شما الان شعر زیبا و لطافت طبع رو میبینی یا تکبر رو میبینی وقتی من اینجوری به شما بگم؟ درسته حالا لدی رو باید چه محکم چه. خب ما وقتی خداوند متعال اول قرآن برد بسم الله الرحمن الرحیم، قبل از دیدن رحمتش کبریایی شو باید ببینیم از این طرز حرف زدن. لذا تقشعر رو منه، تقشعر رو منه جلود، یعنی بدن به لرزه در میاد. به همین دلیل شما بعد از اینکه حمد و سوره رو میخونی الله اکبر میگی، دوباره میخوای نماز بخونی دوباره چهار مرتبه الله اکبر اذان میگی. از اون طرف هم هست تکبر خدا رو اگه درک کردی حساب میبری گوش به فرمان میشی. آه. ولی اگه ما تکبر خدا رو اصلا توجه نکردیم، حساب نبردیم، ما بچه پررویی بودیم، خب حالا باید چیکار کنیم؟ حالا عقلمون میگه که این دستور رو که باید گوش کنی. مخصوصا خدا یه لطف دیگه هم کرده خیلی عجیبه، هم دستور داده هم عذاب مقرر کرده. لطفشه یه کاری کنه من حساب ببرم. میدونید من وقتی از خدا حساب ببرم چه اتفاقهای نابی در من رخ میده؟ یکی شکستن اون سنگهایی است که نمیذاره اون اقیانوس پر از ماء محبت رو ببینم و احساسات رو. تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم. من میگم بیاید عقلانی خدا رو اطاعت بکنیم. حتی تو برخی روایات و برخی سخنان علم کلام هم هست آقا ضرر نکنیم که قیامت هم اگه نبود بالاخره این کارا که به نفع خودمون که هست. با هر عقلانیتی هست بیایم دستور خدا رو اجرا کنیم. قربتن الله نزدیک میشیم به خدا. نزدیک به خدا چیز بدی نباید باشه، علالقاده باید خیلی خوب باشه. آره همینجوری بگیم به هر بهونه‌ای هست خودتو وادار کن اطاعت کن تا بتونی حساب ببری از خدا و کبریای خدا رو ببینی. بعد تو بیای قرآن رو بخونی یه دفعه میبینی خدا داره چجوری باهات حرف میزنه. مثلا یه پدر یا یه معلمی که میخواد یه نهیبی به کودکش دانش آموزش پسر، مثلا از خود این لحن معلومه که میخواد مقتدرانه حرف بزنه و میخواد اقتدار خودش رو منتقل کنه به او. خدا همینجوری تو قرآن با ما حرف زده، ما چقدر پرتیم که نمیفهمیم اینو. هی به ما میفهمد پسر، ما میگیم مثلا یه لحن جواب میدیم انگار مثلا پسر خالمون صدامون زده، چطوری تو مثلا یه لحن لوتیوار مثلا با خدا برخورد میخواییم بکنیم و نه، این ترتیبیست که خدا فرموده. خدا میفرماید چی؟ تا قرآن میخونن این قرآن اینجوریه، اول بدن تو به لرزه میندازه. چرا؟ چون محکم حرف میزنه. چطور محکم حرف میزنه؟ یعنی چی؟ متکبرانه خدا صحبت میکنه. من خواهش میکنم مؤمنین عزیز این بار قرآن خواستن بخونن و گزارششو به برنامه شما بدن، توجه کنن به اینکه خدا چقدر مقتدرانه سخن میگه، چقدر متکبرانه سخن میگه. اینو توجه کنن، همین فقط ببیننش یه بار. الحمد لله رب العالمین، به خودش اشاره میکنه، اونم با اسم لفظ جلاله. الرحمن الرحیم، باز از خودش تعریف کرد. مالک یوم الدین، باز از یک صفت خودش پرده برداشت و با توجه به یوم الدین که یوم الدین خودش یه عالمی داره از حساب بردن، بعد می فرماید اینجوری بگو با من صحبت کن، ایاکه نعبد ایاکه نستعین، فقط از من کمک بگیر، فقط من را بپرست. آدم نمی بینه عظمت خدا رو. راهکار همون اطاعته، یکی راهکار اطاعته، یکی ادب در نماز. مثلا شما میبینید که در نماز خوندن خداوند متعال یه آدابی رو برای ما تعیین کرده، وضو بگیر و انگام وضو، مثلا ذکر بگو، اذان و اقامه بگو، لباس طیب و طاهر بپوش، رو به قبله بایست نشین. حالا کسی که مریضه کاری نداریم، بله این حالا معطل بچه مسجد ماجرا بیشتر، بچه اجتماعی ماجرا بیشتر هست، ولی خب توی وضعیت تنهایی هم آثاری رو فیزیک خود من داره. ولی نسبت به پروردگار هر جایی رو نگاه نکن، قرائت تو درست بکن. شک کردی بین رکعت اول و دوم باطل، دوباره از اول بخون. خیلی ارکانی داره نماز، واجباتی داره، مثلا یه اشکال داره برخی از اتفاقات تو نماز بیفته. شک کردی مثلا چه احکامی به دنبالش هست، خود این آدم رو مؤدب میکنه نسبت به پروردگار و موجب میشه آدم حساب ببره. یکی نماز، یکی کل اعمالمون. کل اعمالمون وقتی اطاعت میکنیم موجب میشه از خدا حساب ببریم. وقتی از خدا حساب بردیم در میدان عمل و در میدان ادب، میایم پیش قرآن، تازه قرآن رخ نشون میده به ما، میشیم جزو کسانی که یخشون ربهم هستیم. این آیه که یخشون ربهم هستن، تقشعر منه، در واقع جلودشون، جلدشون، یعنی احساسات اینقدر اثر میگذاره. یادش به خیر رزمنده های عزیزی که ما میدیدیم، خب معلوم بود دیگه نصف گردان شاید شهید بشن تو عملیات. تجربه عملیات های قبل گاهی از اوقات بوده تعداد زیادی 20% چقدر شهید بشن. خب اینا هم همونان، یا عملیات نزدیکه. من یادم گاهی سخنرانی میکردم، آدم حسابی گیر نمیومد، مثلا یه بحثی مطرح میکردم برای رزمنده ها، بعد رزمنده ها خیلی اصرار داشتن که تعریف تمجید از ما نکن، یه حرفی که ما رو تکون بده بگو. مثلا نمیدونم چرا اون صفای باطن اونها اقتضا میکرد یه همچین تقاضایی بکنن. خب منم در مقام موعظه باید حرف تکون دهنده میزدم دیگه، من مثلا بیچاره، ولی خب انجام وظیفه‌مو میخواستم انجام مثلا داشته باشم در مقابل اینها. میگفتم که آی رزمنده ها، شما تا حالا رنگتون در اثر ترس از خدا پریده یا یه ذره حساب میبرید؟ آقا اینا گریه میکردن، زجه میزدن، زمین و چنگ میزدن. چرا این تجربیات ناب اولیاء خدا رو که رنگشون میپرید، بعد نمیشد روایت مگه برای اینا خوند؟
آخه
مثلا در روایت داره که ارکان بدن حضرت زهرا یا طه سلام الله علیها میلرزه از سر نماز در برابر پروردگار عالم. آقا اینا دیگه مگه ول میکردن؟ از شبشون میشد شب عاشورا. حضرت زهرا اینجوری میشه؟ من از زهرا اینقدر عزیز پیش خدا اینجور میشه؟ من این همه دورم هیچ وقت حساب نبردم از خدا، مگه ول میکردن؟ اصلا همه حرف رو جدی میگرفتن. دقیق فرمودید؟ تا آخرش میرفتن، مصرف میکردن. البته اینها نزده حرکت میکردن، نه اینکه، ولی یه وقتی مثلا موعظه‌ای میشه، من دیگه بعد از دوران دفاع مقدس به سختی میشه گفت چنین جلساتی دیدم. مثلا نشسته داره گوش میکنه، این با چند چیزی داره گوش میکنه، چجوری داره گوش میکنه، اصلا گوینده حذف تو این وسط. مهم نیست گوینده کیه، او با اذن لنفسه داره و خودش پیش میره تو این مسئله. من اشاره کنم به این روایت از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، می فرماید که تجلا لهم سبحانه فی کتابه، خداوند متعال تجلی کرده است در کتابش برای بندگانش. حالا این تجلی یعنی چی؟ تو قرآن کریم ما، حالا دیگه الان وقت نیست من آیهشو بخونم، باز فکر کنم فردا سر تجلی یک گفتگویی بکنیم، بد نباشه که حضرت موسی بن عمران دیگه در قرآن آمده دیگه، صدا زدن خدا میشه من شما رو ببینم، اونجا لنترانی گفته شد و چقدر اهل معرفت به این میپردازن. خداوند متعال فرمود که خب نمیتونی که منو ببینی، گفت به قدر بضاعتم، مثلا حالا با چشم سر یه چیزی من از این دیدن حس کنم. خداوند متعال میفرماید که خدا تجلی کرد به کوه، کوه متلاشی شد و موسی بن عمران بیهوش شد. این یعنی تجلی خدا. حالا خدا در قرآن برای ما تجلی کرده، اون باید چه اتفاق بیفته برامون؟ در جای دیگری لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر این قرآن بر کوه نازل بشه، کوه متصدعا، پنبه میزنی مثلا چجوری این دانه های پنبه یا این الیاف های ریز پنبه از هم جدا میشن، کوه اینجوری متلاشی میشه. معلوم میشه این که امیرالمومنین علیه السلام فرمود قرآن تجلیگاه خداست دقیقه. یه جا در قرآن میفرماید قرآن رو اگر نازل کرده بودیم به کوه متلاشی میشد، یه جای دیگه تو قرآن میفرماید وقتی خدا تجلی کرد به کوه، کوه متلاشی شد. تناسب ها رو میبینید؟ محکمترین چیزی که ما تو این عالم میبینیم کوه دیگه، درسته؟ حالا این باید سنگ دل ما رو بشکنه، بعدش چشمه ها جوشیده خواهد شد، بعد لطافت ها بابش باز خواهد شد. انشالله خداوند متعال به همه ما توفیق بده سنگ قلبمون با قرآن باز بشه. و راستش این کلمه زندگی با آیه ها رو خواستم یک کمی توضیح بدم. مردم برداشتشون از زندگی با آیه ها فقط این باشه که ما زندگی درستی داشته باشیم زیر سایه آیه ها. خب این درسته، ولی یه درصد ماجراست، 99 درصدش صفا کنیم با قرآن، 99 درصدش تفریح کنیم با قرآن، حال کنیم با قرآن، لذت ببریم از قرآن، غرق قرآن بشیم. چرا باید چند روز زندگی دنیا رو خشک بگذرونیم؟ یعنی 24 ساعت غرق احساسات باشید. این جوانا رو دیدید بعضیاشون یه ذره احتیاجاتشون تأمین میشه 24 ساعت غرق بازی و خوشگذرونی هم. انسان باید همین باشه، منتها خوش حقیقی، خوش کاذب که بعدش حالت گیره.